Rajabul Murajjad. شاید ماهایی که خیلی پربرکت به تعبیری ماه ولایت ماه رجب ماه رو همینجور ماه شعبان و رمضان در پشت سرش میاد ماهایی هم که خیلی فیوزاتی در این ماه هست کسی که بتونه قدر بدونه و ازش استفاده کنه و لیلت الرقائب شب جمعه اول ماه رجب لیلت الرقائب شب آرزوها از بس این شب پربرکته اسمشو گذاشتن لیلت الرقائب شب آرزوها که دستورالعمل هایی داره که در کتب دعا خود مفاتیح هم اگه شما نگاه کنید اونجا دستورالعمل هایی داره برای لیلت الرقائب و همینجور برای کل ماه رجب دستورالعمل هایی که از پیامبر اکرم ائمه اطهار روایت شده رو انشاءالله میتونید استفاده کنید. لیلت الرقائب روز پنجشنبه رو اونایی که میتونن روزه میگیرن، بعد شبش نمازی داره، دعایی داره که اونم نتونستید انجام بدید، در خود کتب دعا وارده که کسی وقتی عضو داره برای روزه گرفتن میتونه به جاش صدقه بده، چون روزهای مستحبی رو، البته روزهای مستحبی رو که طرف معذوره و نمیتونه روزه بگیره به جاش صدقه میده و البته یه تسبیحی در کتابهای دعا هست که گفتن این تسبیح به جای روزه مستحبی محسوب میشه، یعنی کسی که نمیتونه روزه مستحبی بگیره این تسبیح رو بگه به اصطلاح به جای اون روزه مستحبی محسوب میشه، که حالا اگر کسی عرض داره هم میتونه صدقه بده هم میتونه تسبیحش رو به جا بیاره، یا اگر خانوم هایی که مثلا تمکن مالی ندارن که از طرف خودشون بخوان صدقه بدن تسبیح رو میتونن به جا بیارن. و بعد عدیهی داره، دعاهایی داره، دستور و عملهایی هست برای ماه رجب که هر چقدر که تونستید انجام بدید، هر چقدر انسان میتونه و کشش داره باید انجام بده، ولو شده به دو رکعت نماز، یعنی دو رکعت نماز هم مثل نماز معمولی مثل نماز صبح دو رکعت نماز که بخونید کفایت میکنه. البته اگه کسی که میگم حال به جا آوردن اعمالو نداره دو رکعت نمازم که بخونه خوبه. نمازهای مختلفی هم آمده برای ماه رجب، روزش خیلی وارده. و یه نکته ای هم بگیم به عزیزان، در هر ماه سه روز روزه گرفتن از سنن مؤکده، از سننی که خیلی تأکید شده درش، یعنی پنجشنبه اول وسط و آخر ماه رو تا جایی که روایت داریم کسی نمیتونه این روزه رو بگیره به جاش کفاره بده، یعنی به جاش صدقه بده، تا این اندازه تأکید شده در این سه روز روزه هر ماه. و چون من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، کسی حسنه ای انجام بده ده برابر محسوب میشه، سه روز این سه روز رو کسی روزه بگیره ده برابر میشه، میشه سی روز، میشه یک ماه، یعنی کسی این سه روز رو روزه بگیره انگار کل ماه رو روزه بگیره. اونهایی که توان روزه گرفتن دارن عزیزان. فرق نمی کنه پنجشنبه اول، پنجشنبه وسط، پنجشنبه آخر. البته تو بعضی از روایات داره پنجشنبه اول، چهارشنبه وسط، پنجشنبه آخر. تو جورش روایت شده. خب انسان کامل، باب هشتم رسیدیم. انسان کامل ثمره شجره وجود و کمال عالم کونی و غایت حرکت وجودیه و ایجادیه. اگر ما عالم رو به منظره شجره‌ای در نظر بگیریم، به منظره یک درخت در نظر بگیریم، که خود جناب ابن عربی یک رساله‌ای دارن به نام شجره الکون، درخت آفرینش. اگه ما آفرینش رو به صورت یک درخت در نظر بگیریم، ثمره میوه این درخت میشه انسان کامل، که غایت وجودی درخت همون میوه شه. یعنی درخت کاشته میشه برای میوه. انسان کامل در نظام عالم مثل میوه این درخت آفرینش میمونه که کمال عالم کونیه. عالم کون، عالم وجود، کمالش به انسان کامله، همونطور که درخت کمالش به میوه شه. و غایت حرکت وجودیه و ایجادیه. این حرکت وجودیه و ایجادیه از اصطلاحات عرفا. حرکت در فلسفه خروج از قوه به سوی فعله. اما عرفا که حرکت میگن، مثلا میگن حرکت وجودیه یا ایجادیه، منظور ظهور صور علمیه در عالم عینیه، در عالم خارجی. یعنی از علم به عین وقتی موجودات میان، این رو میگن اصطلاحاً حرکت ایجادی، حرکت وجودی. پس با حرکتی که در فلسفه هست اشتباه نگیریم. و گاهی وقت هم حرکت حبی گفته میشه. حرکت حبی چرا؟ حرکت حبی چون عالم بر اساس حب آفرینش شده، مأخوذ از حدیث کنتو کنزن مخفی یا فا احببتو ان اعرف، من گنجی پنهان بودم، دوست داشتم که شناخته شدم، پس خلق را آفرینش کردم تا شناخته شدم. این فا احببتو ان اعرف، دوست داشتم شناخته شدم، این خود باعث ایجاد عالم شده، باعث این شده که صور علمیه از حضرت علمی در عالم خارجی ایجاد بشه. لذا به این حرکت، حرکت حبی هم گفته میشه. فقط اشتباه با حرکتی که در فلسفه هست نکنید. و این چنین انسان ثمره شجره وجود و کمال عالم کونی و غایت حرکت وجودیه و ایجادیه. خب این حرکت وجودیه و ایجادیه که صور علمیه از حضرت علمی در عالم خارج متحقق میشن، در عالم ماده این همه مراتب باید طی بشه تا به اون انسان کامل برسه. غایت تمام این حرکت ها اون وجود انسان کامله، که انسان کامل ظهور کنه. نحن ثناء الله و ناس و بعد ثناء اون لنا. این عبارت حضرت امیر در نهج البلاغه که ما ثنای خداوندیم، مثنوع خداوندیم، و خلق یا ناس، چون در بعضی نسخه داره و خلق و بعد ثناء اون لنا، و خلق بعد از ما ثنای ما هستن، یا ثنای برای ما هستن. لیکن در توقیعات امام عصر شبیه به همین روایت شده به این صورت که نحن ثناء ربنا و الخلق بعد ثناء اونا، یعنی ما مصنوع خداییم و خلق بعد مصنوع ما هستند که وساطت در فیضه. چه غایت قصوای ایجاد عالم، غایت قصوا و غایت نهاییه، آخرین غایت. شما یک مهندس خونه ای رو میخواد بسازه، ابتدا در ذهن خودش تصویر میکنه یه خونه ای رو، بعد شروع میکنه به بنا. آخرین چیزی که ایجاد درست میشه همونی بود که مهندس تو ذهنش بود. اونی که مهندس تو ذهنش بود اون غایت قصوا. انسان کامل غایت قصوا، اون آخرین چیزیه که دیگه آخرین کمالیه که به وجود میاد، دیگه کمالی فوق اون نداریم. چه غایت قصوای ایجاد عالم و تمام و کمال آن خلقت انسان است. خب عالم حرکت ایجاد شده برای اینکه انسان به وجود بیاد و غایت وجود انسان به فعلیت رسیدن در دو قوه عقل نظری و عملی او. انسان ایجاد شد، غایت قصوان بود که انسان بیاد. غایت ایجاد انسان چیه؟ که انسان در قوه عقل نظری و عقل عملی به کمال برسه. عقل نظری بارها گفتیم شما فلسفه رو که نگاه کنید دو تا قسمت داره، حکمت نظری حکمت عملی. ما وقتی درس میخونیم، علم کسب میکنیم، جهان بینی پیدا میکنیم، ایدئولوژی پیدا میکنیم، اعتقاد پیدا میکنیم، اینو میگم حکمت نظری. حکمت عملی چیه؟ اون فعلیه که از ما صادر میشه. چه کاری بده؟ چه کاری خوبه؟ دروغ بده؟ عدالت خوبه؟ خیانت بده؟ عفت خوبه؟ رعایت این رو میگیم عقل عملی. عقل نظری رو به عالم بالا داره، عقل عملی رو به عالم مادون داره. عقل نظری اون چشم ما، عقل عملی اون پای ما. عالم بی عمل و عامل بی علم، این دوتا هیچ کدوم قادر به حرکت نیستن. ملا صدرا یه تمثیل قشنگی میزنه، میگه عالم بی عمل مثل انسانی میمونه که پا نداره، و عمل کننده بدون علم مثل انسانی که پا داره اما چشم نداره. حالا اگر این آدمی که پا نداره چشم داره سوار کوله، اون آدمی بشه که چشم نداره و پا داره. اینها میتونن با هم دیگه راه برن. او میبینه، این عمل میکنه. این دوتا قوه وقتی در انسان به کمال رسید، انسان میشه کامل. دو قوه نظری و عملی. غایت وجود انسان به فعلیت رسیدن دو قوه عقل نظری و عملی او، یعنی از قوه به فعل و از نفس به کمال برسند. کار انسان درست باشه، حرف زدنش درست باشه، عمل کردنش درست باشه. در بعد عمل درست عمل کنه و در بعد علم علمش مطابق واقع باشه. این دوتا وقتی به کمال برسن انسان میشه انسان کامل. حالا اینا کی به کمال میرسن؟ در حد کمالشون چیه عقل نظری و عملی؟ ما کی میتونیم بگیم طرف در عقل نظری به کمال رسیده؟ کی میتونیم بگیم طرف در عقل عملی به کمال رسیده؟ عقل نظری آنگاه به فعلیت میرسد که از علم به مرتبت عقل مصطفی. عقل مصطفی چیه؟ که اتصال به مفارقات و مشاهدت معقولات هست نائل آید، به مرتبه ای برسه که معقولات رو مشاهده کنه، که میشه عقل مصطفی، اون رو بهش میگیم. در رتبت عقل نظری، حکمت نظری، به مرتبه‌ای برسه که مفارقات که اصل علوم است، اجمال تمامی علوم است، بتونه به مرتبه مشاهده اونها نائل بشه، یعنی به مرتبه مشاهده ارواح مجرده، ارواح صرفه، اون دیار مرسلات، ادراک کلیات، به ادراک کلیات نائل بشه. و عقل عملی آنگاه به فعلیت میرسد که از عمل به درجه عدالت حد توسط اخلاق متضاد حاصل از تعلق بدن واصل گردد. در بود عمل، اون چیزی که رئیس همه امور عملیه عدالته، ظهور توحید در عمل میشه عدالت. اینو دقت کنید، ظهور توحید در قالب عمل میشود عدالت. به همین دلیل امیرالمؤمنین عدل مجسمه، چون موحد غیر حق نمیبینه، وقتی همه رو حق دید حق هر ذی حقی رو ادا میکنه، حق هر ذی حقی رو ادا میکنه، خواه به نفعش باشه خواه به ضررش باشه. خیلی جا امیرالمومنین کارهایی میکرد که به ضررش بود، ولی اینجا باید حق پیاده بشه. حضرت وقتی که به خلافت رسید نامه نوشت معاویه رو عزل کرد. ابن عباس یه عده گفتن آقا شما تازه به حکومت رسیدی، کلی هم آشوب و درگیری هست تو مملکت اسلامی، شما معاویه رو عزل نکن، بذار یه مدت بمونه آقا از آسیا بیفته بعد یواش یواش عزلش کنیم. حضرت فرمود امکان نداره، یعنی من عدالتم، اگر بذارم معاویه سر کار بمونه یعنی تأییدش کردم، هر چقدر که بمونه پس زیر تأیید منه. بذار گفت از امکان نداره، وانگه جنگ شد معاویه تمام مشکلات معاویه به وجود آورد، ولی حضرت کوتاه نیامد، گفت نه، اگر معاویه بمونه مورد تأیید منه، پس من گذاشتم بمونه دیگه. حق هر ذی حقی رو فرمون، اگر همه چیز رو به شرق و غرب عالم رو به من بدن، خورشید و ماه رو در کف دستم بذارم، که پوست جوی را به ظلم از دهان مورچه‌ای بگیرم نخواهم کرد. این کسی که دروغ نمیگه، تازه غربی ها آمدن میخوام به ما احترام به حیوانات یاد بدن، امام ما در 1400 سال پیش فرموده امکان نداره به ظلم پوست جوی از دهان مورچه‌ای بگیرم، اگر شرق و غرب عالم رو به من بدن. این یعنی عدالت، این یعنی عدل مجسم، چون خداوند در همون مورچه تجلی کرده. اگر در یک انسان تجلی کرده و گرفتن حق از یک انسانی ظلمه، همون تجلی در اون مورچه شده. ظلم به اون مورچه هم ظلم به حقه، ظلم به اون مورچه هم ظلم به حقه. عدالت ظهور توحیده. انسان وقتی موحد میشه در عمل عدالت میورزه، به کسی بد نمیگه اگرچه به ضررش باشه، به ضررشه اما دروغ نمیگه. حضرت اومد ابن جوزی از علمای اهل تسننه اینو نقل کرده در تذکرت الخواص، اصل آورده بودن برای بیت المال مسلمین. حضرت فرمود قنبر متصدیه انباردار به اصطلاح بیت المال بود. امام حسن مجتبی اومد پیش قنبر که قنبر فردا اصلها رو میخوای تقسیم کنی؟ گفت بله. گفت من یه رسل یا دو تا رسل مثلا از این اصلها مال منه، سهم من میشه از بیت المال؟ گفت بله. گفت من الان برام مهمون آمده. امام حسن سفره‌دار بود، سفرش الانم که الان تو مدینه پهنه. سهمیه منو بده، فردا که اصلا رو تقسیم میکنی سهمیه منو ندید دیگه، چون من مهمون برام آمده، هیچی ندارم جلو مهمونم بذارم. قنبر اصل سهمیه اصل امیرالمومنین رو بهش داد، امام حسن رو بهش داد. فردا امیرالمومنین آمد دید اصلا کم شده، گفت قنبر اصلها دست خورده. قنبر یه مقدار ای خواست مثلا یه جوری سرهم بیاره و یه منومونی کرد، امیرالمومنین گفت این برابر نزن، اصل کم شده. گفت آقا راستش امام حسن دیروز مهمان براش آمده بود، چیزی نداشت، سهمیه خودشو گرفت از سهمیه اصلها. گفت برو حسن بگو بیاد. امام حسن وقتی خشم امیر المؤمنین رو دید افتاد رو پاهای امیر المؤمنین که قدم میداد امیر المؤمنین رو به جان عمویم جعفر، به عمویم جعفر قسمت میدهم. که موقع خشم امیرالمومنین رو قسم میدادن حضرت میگذشت، فرمود اگر ندیده بودم رسول الله لب و دهانت رو میبوزه حدت میزدم. پسر منی، آیا دیگری هم میتونی بیاد اصل خودش رو زودتر بگیره؟ تو چرا زودتر گرفتی؟ چون پسر منی؟ حضرت زینب یا یکی از دختران امیرالمؤمنین از بیت المال یه گردنبند قرض گرفت، چیزی هم به ودیعه گذاشت، خواست یه مجلسی بره. امیرالمؤمنین آمد مسئول بیت المال رو گفت این گردنبند کجاست؟ گفت آقا جان دخترتون آمدن گردنبند و قرض گرفتن برای امشب، یه ودیعه هم گذاشتن. حضرت فرمود چون دختر منی تونستی اینو از بیت المال قرض بگیری، دختر من نبودی هم میتونستی قرض بگیری، دفعه دیگه تکرار بشه حدت میزنم. عدالت یعنی این، عدالت من نمیست من از موقعیت خودم سوء استفاده کنم. حضرت میرم در مغازه میگم منو میشناسی؟ گفت بله آقا شما امیرالمومنینی، میخواد پیراهن بخره، یه جنسی بخره. میرم جای دیگه منو میشناسی؟ بله شما امیرالمومنینی. جایی میرم که نشناسن شو، بعد میگم خب پیراهن داری؟ میبوزه آقا چرا از اونا نخریدی؟ گفت اونا چون من امیرالمومنینم به من تخفیف میدن، من نباید از موقعیت امیرالمومنین بودن خودم استفاده کنم. وای به ما اگر اسلام این باشه. وای به ما اگر عدالت این باشه. خدا رو شکر که حقیر و فقیریم، نه امیر و وزیر. خدا رو شکر عدالت حالا فقط تو این هم نیست، عدالت در رفتار با همسایه، در رفتار با فرزنده. آیا حق داری فرزندتو بزنی؟ کی به تو اجازه داده بزنی فرزندتو؟ برفرض که یه لیوان انداخت شکست، اجازه میده همسرتو بزنی؟ کی چنین اجازه‌ای به تو داده؟ داد بزنی، فحش بدی، ناسزا بگی، اینا خارج از عدالت دیگه، خارج از حد عدالته. پس در بحث عمل اون چیزی که محور عدالته، در هر چیزی، در شهوت عدالت رو رعایت کنید. یعنی چی؟ یعنی به زن مردم نگاه نکنید، به ناموس کسی نظر نکنید، که دوختن نگاه به زن نامحرم هلاکته. در شهوت عدالت رو رعایت کن، در غضب عدالت رو رعایت کن، هر جای اعمال غضب نکن، یه جو بر علیه توه، حق با دیگریه، نباید غضب کنی اینجا. در تمام امور عدالت رو رعایت کن، اونجا هم که باید غضب کنی، اگر غضب نکنی عدالت رو رعایت نکرده ای ها، اینجا باید غضب کنی برای خدا. میگه یه عابدی در بنی اسرائیل عبور میکرد، یه چند تا بچه یه مرغی رو، یه پرندهی رو گرفتن، دارن پراشو میکنن زنده زنده ها، اذیتش میکنن. هیچی به اینا نگفت، رفت به نماز که ایستاد، یه مرتبه زمین دهن باز کرد، فرو رفت در زمین. مخصر موقع امت محرومه نبودن، مخ در امم گذشته بود، که چرا تو جلو اونو نگرفتی؟ ظلم و دیدی و سکوت کردی. در اعمال متضاد عدالت رعایت بشه، انسان حد عدالت رو، هیچ کس هم نمیتونه عدالت رو رعایت کنه تا موقعی که به نفس خودش غلبه کنه، چون عدالت خیلی جاهاش به نفس ما برمیخوره، یعنی بر علیه تو میشه، تو نمیتونی عدالت رو رعایت کنی وقتی نفس پرستی. وقتی خودخواه باشی نمیتونی عدالت رعایت کنی، چون به خود بهت بر میخوره، فرعون نفس داد بیدادش در میاد. خیلی جا طرف چیزی بهت میگه که حق با اونه، ولی برمیگردی جواب میدی، برمیگردی فحش میدی، برمیگردی بیادبی میکنی، که میشه ضد عدالت. انسان زبانشو بدون حفظ کنه، عدالت در بقیه اعضا راحت میشه. زبان رو بتونه حفظ کنه، در بقیه امور رعایت عدالت خیلی راحت میشه. تفسیر سوره والعصر از خواجه طوسی. خب حالا در همین زمینه که گفتیم کمال انسان به تکامل قوه نظری و عملیه، ببینیم در قرآن چی آمده در این زمینه. خواجه طوسی را بیانی موجز و مفید در تفسیر سوره مبارکه عصر است، که نقل آن در این مقام نیک شایسته است و تمامی آن این است. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. حالا یه نکته ای رو خارج از کتاب بگیم، بد نیست. در قرآن قسم‌های فراوانی هست، خداوند به خیلی چیزهای قسم شده، و تین و زیتون، طور سینین و شم و القمر و و خیلی اموری که، اما یک سری قسم‌های قرآن هست به ساعات شبان روزه و الفجر، قسم به فجر و صبح اذا تنفس، قسم به صبح هنگامی که تنفس می کنن و صبح اذا اسفر، حالا اون ساعات مختلفه صبح و ضحا، قسم به روز و العصر، قسم به شب و لیل، قسم به شب. حالا بگردید باز ساعات مختلف رو در شبان روز ذکر میکنه. این قسمی که خداوند میخوره کلن با اون مطلبی که میخواد عنوان بشه ارتباط داره. اینجا چرا میگه والعصر، قسم به عصر، که انسان در خسرانه. عصر آخرین ساعات روزه، کاسب، مشتری، کاسب وقتی کسب میکنه میخواد ببینی که امروزش چجور بوده، عصر که میشه نگاه میکنه به دخلش، میبینه امروز زیان کردم، یعنی عصر معلوم میشه امروز چی کرده، عصر مشخص میشه آدم تو طول روز چه کرده، روزشو خراب کرده یا بهره‌ای برده. این یکی از معانی والعصره. یکی از معانی والعصر قسم به عصر، یعنی قسم به امام عصر، قسم به امام عصر که انسان در خسران و زیانه. این الانسان لفی خسر، انسان در خسرانه. چرا؟ ای الاشتغال بالامور طبیعیه و الاستغراب بالنفوس البهیمیه، به خاطر اشتغال به امور طبیعی و غرق شدن در نفوس حیوانی، صبح تا شب و مشغول خوردن و خوابیدن و نوشیدن و این امور حیوانی و پست زندگانی رو میگذرونه. خب این که حیوانم داره، که حیوانم میخوره، میخوابه، نکاح میکنه، بچه دار میشه، خونه داره، همه اینا رو داره. یه نوع دیگه، حالا اون تو جنگل زندگی میکنه، من و شما تو شهر زندگی میکنه، فرقی نمیکنه که، اون زن داره، تو هم زن داری، اون دنبال خورد و خوراکه، تو هم دنبال خورد و خوراکی، اون برای بچه هاش کار میکنه، تو هم برای بچه ها کار میکنی. چه تفاوتی از بین تو و حیوان؟ میگه انسان در خسرانه. چرا؟ چون سرگرم امور طبیعی و مادی خودشه. این امور طبیعی و مادی مقدمن برای انسانیت. ما باید کار کنیم، روزی بخوریم، زنده باشیم که به کمال برسیم. زنده بودن برای چیه؟ برای چی زندگی کنیم؟ برای اینکه به کمال برسیم. این الانسان، به درستی که انسان در خسرانه، همه رو شامل میشه. بعد استثناء میاره، الا الذین آمنوا، مگر آن کسانی که ایمان آوردن، ایل کاملین فی القوت النظریه، یعنی کسانی که در قوه نظریه کاملن. ایمان یعنی اون قوه چی؟ نظریه، ایدئولوژی و عمل و صالحات. ایل کاملین فی القوت العملیه، یعنی کسانی که در قوه عملیه کاملن. گفتیم انسان دو تا بال داره، علم و عمل، کمال علم، کمال عمل. قرآن هم همینو میگه، همیشه میگه آمنو و عملو صالحات. ایمان قوه نظریه، عملو صالحات قوه عملیه. و تواصوا بالحق، توصیه میکنن به حق. ای الذین یکملون عبول الخلائق بالمعارف النظریه. اینا کسایی هستند که عبول خلائق رو با معارف نظری کامل میکنن، درس میده، تعلیم میده، تعلم میده، عقل انسانها رو شکوفا میکنه. و تواصوا به صبر، و توصیه میکنن به صبر. ای الذین یکملون اخلاق الخلائق و یحذبونها، یعنی کسانی که تکمیل میکنن اخلاق خلائق را و اونا رو محذب میکنن، مؤدب میکنن. پس خودشون آمنو و عملو صالحات هم قوه نظریه کامل هست، قوه عملیه کامل هست، دیگران رو هم کامل میکنن. اینا دیگه در خسران نیستن، اینا اصلا فوق انسان هست. چون انسان در چیه؟ همون انسان در خسرانه. اینایی که استثناء شدن اینا فوق انسان هست. خب پس قرآن هم همین قوه نظریه و عملیه رو میگه، میفرما. تواصوا بالحق، همدیگه رو به حق توصیه میکنن. حالا در روایت داره ای تواصوا بالولایه، یعنی به ولایت همدیگه رو توصیه میکنن، سفارش میکنن. در معرفت امام، در مسیر ولایت همدیگه رو یاری میکنن، اینجوری باش، اونجوری کن. و تواصوا به صبر، همدیگه رو به صبر توصیه میکنن. صبر کن، خسته شدی، چون صبر تلخه. خیلی جاها تو مسیر انسان به سختی میخوره و باید صبر کنه، یعنی میوه تلخ رو بخوره تا به اون شیرینی برسه. صبر ثمره ایمانه، صبر ثمره ایمانه. چجوری ثمره ایمانه؟ کسی صبر میکنه که ایمان داشته باشه. هرچی ایمانش قوی‌تر، صبرش بیشتر. یه مثال بزنیم. شما یه جایی گیر افتادی، تو جاده بنزین تموم کردی، یه آقای میرسه 10 دقیقه تا بمب بنزین راهه، میگه آقا من میرم برای بنزین میارم. شما میگی این 10 دقیقه راهه، یه ربع که شد این نیامد، میگی این دیگه نمیاد، صبر دیگه نمی کنی، میری سراغ یه نفر دیگه. اما اگر یه رفیقت رسید یه ربع دیر کرد، تو میگی نه میام، چون ایمانت بیشتره به اون رفیقت. 20 دقیقه هم که بشه میگی نه میاد، چون ایمانت محکمه به او. ولی اگه نیم ساعت شد میگی نه اینم دیگه نمیاد. اما حالا اگه برادرت آمد، نیم ساعت هم که رد شد میگی برادرم میاد، صبر میکنی. تو عملم اینجوریه، هرچی انسان ایمانش به خدا بیشتر باشه، بیشتر صبر میکنه. گناه که پیش میاد صبر میکنه، نمیکنه اون گناه رو، چون ایمان داره به خدا، ایمان داره که خدا جزای خیر بهش میده، ایمان داره که اگر این کارو کنه چوب میخوره. هرچی ایمانش بیشتر میشه، صبرش بیشتر میشه. چون صبر سه نوعه: صبر در طاعت، صبر بر معصیت، صبر بر مصیبت.
صبر بر طاعت چیه؟ در عبادت بعضی وقتا طرف خسته میشه، بعد چقدر ذکر بگی، چقدر نماز شب بخونی، ما که هیچی ندیدیم. صبر چون ایمان نداره، ایمانی ضعیفه، ایمانش که قوی بشه 22 سال آخوند ملا حسین قلی همدانی ریاضت میکشید و هیچ دری روش باز نمیشد 22 سال. بعد یک بار روش باز شد. آسه دریا آقا قاضی میگه 40 سال زحمت کشیدم، یه خواب نمیدیدم، بعد به یک بار درها برون باز شد. صبر بر طاعت، صبر بر معصیت، پای گناه میاد انسان صبر میکنه، میگه نه، شهوت، پول، پوز، میگه نه، وامیستم، صبر میکنم. و صبر بر مصیبت، مصیبتی تو عالم دارون بالبلاء محفوفه، دنیا پیچیده شده با سختیه، مرگ، میره، تصادف، مریضی، فقر، ورشکستگی، همینا هست تو این عالم دیگه. انسان در موقع مصیبت صبور باشه. همدیگه رو توصیه میکنن که صبر کن، که صبر میوه شیرینی داره. پس صبر شد عمل، تواصل بالحق شد قوه نظری. عالم کارخانه عظیم انسان سازی که اگر این چنین انسان تولید نکند عبث در خلقت لازم آید. عالم کارخانه ای که آدم تولید کنه. حالا اگه آدم تولید کرد اون انسان کامل نبود، پس این عالم عاطل و باطل میشه، چون عالم کارخونه ایه که مثل یک کارخونه ای میمونه که همه موادی که تولید میکنه ضایعات باشه، درشو میبندن، یعنی به درد میخوره. که اگر شده یک آدم، اگر شده یک نفر، گاهی وقت در روی زمین فقط یک نفر موحده، حضرت ابراهیم یک نفر بود، موحد بود در روی زمین در زمان خودش، و خداوند به خاطر اون یک نفر همه این عالم رو پا بر جا نگه داشته. خیلی وقت عذاب بر شهری نازل میشه به خاطر اینکه یک موحد اونجا نیست. شما در داستان قوم لوط نگاه کنید، وقتی که فرشتگان آمدن پیش حضرت ابراهیم میخواستن برن قوم لوط رو عذاب کنن، گفتن ما داریم میریم قوم لوط رو، شهر سدوم رو عذاب کنیم. حضرت ابراهیم شروع کرد با اینا محاجه کردن، بعد گفت لوط اونجا هست، پسر خواهر حضرت ابراهیم بود، گفتن ما خودمون بهتر میدونیم کی اونجا هست، ما اونا رو نجات میدیم. بعد حضرت ابراهیم گفت اگر 10 خانه اونجا مسلمان باشه شما اونجا رو عذاب میکنید؟ گفتن نه، اگه 10 خانه مسلمان باشه عذاب نمیکنید. گفت اگر 5 خانه 5 خانوار باشن که مسلمان باشن؟ گفتن نه، عذاب نمیکنید. گفت اگر 3 خونه 3 خانوار باشن که مسلمان باشن؟ گفتن عذاب نمیکنید. آیه قرآن میفرماد فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، غیر از یک خانه که خانه حضرت لوط بود مسلمانی در آنجا نبود. مسلمان یعنی چی؟ تسلیم خدا باشه. اونا هم اخراج کردن، گفت شما برید بیرون. اون وقت فجعلنا عالی آسافلها، زیر و زبر کردیم شهر رو، که به برکت وجود اونها عذاب نازل نمی شد. کارشون هم به جایی رسید که حضرت لوط رو آزار دادن، گفتن شما برید بیرون، شما برو بیرون، بذار ما خودمون میدونیم با اینا چی کار کنیم. زرنی و من یو کذب به هذا الحدیث، بذار من خودم میدونم با اینا چه کنم. عالم کارخانه عظیم انسان سازی که اگر این چنین انسان تولید نکند عبد در خلقت لازم آید، اما خلقت سائر مکفنات به توفیل او، بقیه موجودات به توفیل آدم دارن زندگی میکنن. تو اصل وجود آمدی از نخود، دیگر هرچه باشد همه فرع تو. ما در فلسفه یک علت قایی داریم، علت قایی اون چیزیه که تمام کار، تمام مقدمات برای رسیدن به اونه. علت قایی مثلا چرا اینجا مصالح میاریم؟ برای اینکه اینجا بسازیم. بنا میاد، کارگر میاد، مصالح میاد که بسازیم. بسازیم که چی بشه؟ بسازیم که یک خانه بنا شود. خب خونه بنا بشه که چی بشه؟ خانه بنا شود برای اینکه در اینجا سکونت بشه. سکونت شود که چه شود؟ سکونت بشه، جایی برای سکونت باشه که عده‌ای بیان درس بخونن. این میشه علت غایی. دیگه هر چی هست مقدمه برای این. انسان علت غاییه. دیگه هر چی در عالم هست مقدمه است برای وجود انسان. حتی اون پروانه‌ای که رو کوه‌های نمیدونم هیمالیا زندگی میکنه به توفیل وجود این انسان. اون حشره‌ای که تو دل خاک زندگی میکنه به برکت وجود این انسان کامل. تو اصل وجود آمدی از نخود، دیگر هر چی باشد همه فرع توست. همه به خاطر وجود مقدس توست. خب انشاءالله که در قوه علمی و عملی ما هم به کمال قایی خودمون برسیم. صلوات الله علیه و آله.